سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 سپتامبر 2015 و 14 شهریور ماه 1394. امروز ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته است، بعدش میرم توی اخبار ایران، برای اینکه مهمه که در ایران به ویژه بعد از اینه که این توافق هسته‌ای در واقع داره لااقل از طرف امریکا محرز میشه که شاید حتی اوباما احتیاج نداشته باشه که این هرانچه که از کنگره امریکا بگذره وتو بکنه، یعنی در واقع به نوعی به اصطلاح آراء اونایی که موافق با این توافق هستن اگر به 41 برسه که آخرین شماره ای که الان امروز صبح نگاه میکردم 38 داشت، اگه بتونن سه تای دیگه اصلا احتیاجی دیگه به وتو نخواهد بود. بنابراین از این طرف در واقع محرجه که به اصطلاح این توافق به اصطلاح پیاده خواهد شد. حالا آقای خامنه ای گفته که باید این بره به مجلس و مجلس تصمیم بگیره. هر شود که خب از این هارت و پورتا زیاد هست، ولی احتمال قریب به یقینش هم اینه که در اونجا. بنابراین باید ببینیم فضا در ایران چیه، خود مردم چی فکر میکنن و بعد پیامدهای این چه خواهد بود. این راجع به این مسئله یه مقدار میخواستم صحبت بکنم و در همین زمینه هم یه نامه مفصلی که یه گزارش مفصلی که از ایران اومده، هم گزارش نیویورک تایمز توسط خبرنگارش در تهران آقای توماس اردبرینک، اونم یه مقاله مفصلی داره که واقعا خوندنیه. و میخوام اشاره ای بکنم به مصاحبه ای که اخیراً مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری آقای روحانی، این آدم جانی، قاتل، آدم کش و کفتار صفت داشته، درسایی توشه واقعا. در این مصاحبه هموطنان ما باید این مصاحبه رو بخونن که ببینن چی قدرت واقعی در ایران به دست کیه. برای اینکه من با بعضی از عزیزان واقعا بحث داشتم که در سال 57 کی قدرت رو به دست گرفت و اون جرثومه و اون هسته اصلی قدرت در ایران در دست کیه. الان ببینید آقای روحانی در اومده گفته که نظارت استثنایی اشاره ای کرده، بعد برداشته بشه. ببینید چطور در برابرش ایستادن. و حالا ببینید صحبت روحانی بالاخره اعمال خواهد شد که در واقع دولت نظارت کامل داشته باشه، یا آقای جنتی ها و یزدی ها و محسنی اژه‌ای ها و سپاه پاسداران. ببینید قدرت دست کیه. همیشه ما باید در نظر بگیریم که قدرت و اون هسته اصلی قدرت، حالا چه در امریکا باشه، حالا راجع به امریکا هم صحبت خواهم کرد، و چه در ایران باشه، در دست کیه. بنابراین خوندن این مصاحبه پور محمدی بسیار پر اهمیته. بعدش یه اشاره من به اوضاع جهانی و مسئله پناهندگان خواهم کرد. چهره امپریالیسم، چهره رژیم ایران رو در مصطفی پور محمدی میشدی، چهره منش امپریالیسم رو میشه در آنچه الان در مجارستان و اتریش و در اروپا و در دریای مدیترانه، در دریای اژه میگذره. اینا به هم وصلن، اینا با هم ارتباط ارگانیک دارن، هم امپریالیسم و هم رژیم جمهوری اسلامی. آنچه که یروان ابراهامیان متوجهش نیست این نکته است، متوجه نیست این مورخ بزرگ که چه ارتباط ارگانیکی بین جمهوری اسلامی و امپریالیسم و صهیونیسم از ابتدا وجود داشته تا به امروز. اینا پیوند ارگانیک با هم دارن، در این حال که تضادهایی با هم دارن. ما هم تضادها رو باید ببینیم، ولی باید ببینیم جنبه پیوند ارگانیک این دوتا با هم مهمتره و یا تضادهاشون و جنگهای زرگریشون. بعدش اون وقت همونطور که قول دادم میخوام یه بحث مفصل باز بکنم راجع به سیستم درباره اقتصاد سرمایه داری، و اتفاقا امروز میخوام از یه مقاله‌ای که در آخرین شماره مانتلی ریویو اومده، عزیزان باید واقعا مانتلی ریویو رو باید مطالعه کرد، چند تا مقاله پر اهمیت واقعا توشه. یکی اینه که شورای امور خارجی یعنی Council on Foreign Relations سند بیرون داده که اینا چه برنامه‌هایی برای چین دارن که واقعا بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی خواهد برد. سندی که بیرون اومده به قلم لارنس شوب، این باید به اصطلاح خونده بشه. مقاله اصلیش راجع به اوضاع طبیعت و محیط زیسته که به چه سویی داره میره. مقاله علمی فوق العاده پر اهمیتیه زیر عنوان The Anthropocene، که اصلا وارد یه دوره به اصطلاح نظر محیط زیستی وارد یه دوره جدیدی داریم میشیم که تا اواخر این قرن ممکنه اگه واقعا این اوضاع ادامه پیدا بکنه معلوم نیست که به اصطلاح موجودات زنده بتونن ادامه حیات بدن. و بعد مقاله داره راجع به سکون و رکود در نظام سرمایه‌داری که امروز من میخوام بحثم رو با این شروع بکنم، در اینکه باید برای توضیح این سیستم باید از جوانب و زوایای مختلف به قضیه، مثل جمهوری افلاطون هست که از دیالکتیک در واقع یکی از وجوه دیالکتیک اینه که شما یه موضوعی رو بگیری و از جوانب مختلف بهش در واقع حمله بکنی یا به چالش بگیریش تا اون به اصطلاح رگ و ریشه هاشو بیاری بیرون. امروز از یه زاویه میخوام این بحث رو شروع بکنم، عرض شود که چون من یه بحثی رو از چند جلسه پیش راجع به این که چرا اروپا و امریکا به ویژه امریکا به سرعت به طرف فاشیسم داره میره، ابتدا ما باید سیستم رو بشناسیم به ویژه سرمایه مالی رو. در این که من از رودولف هیلفروینگ چند جلسه پیش نقل قولی آوردم که چرا روبنای سیاسی سرمایه مالی، یعنی روبنای سیاسی این اقتصاد فاشیسمه، و دلائلش رو هم آورده که چرا اینا مخالف لیبرالیسم هستن، نئولیبرال هم اینا. نئولیبرال نوعی فاشیسمه در حقیقت، همونطور که گفتم نه فاشیسم نوع ایتالیایی نه آلمانی، بلکه انگلو ساکسون صهیونیستی که این در واقع نوعی فاشیسمه که به سرعت. ولی ابتدا باید سیستم رو بشکافیم، دل و روده هاش بیرون بیاریم تا بفهمیم چرا اصلا سرمایه مالی یعنی چه و چرا روبناش فاشیسمه. بنابراین راجب این و اگر شد راجب مسافرت سلطان عربستان که چه فرش قرمزی جلوش چیز کردن و آقای اوباما چطور دست انداخته بود پشتش و با چه احترامی وارد کاخ سفیدش کرد این ارباب پولیشون. ولی به هر حال در این حال حالا به عزیزان عرض بکنم، اگه روزنامه همین امروز نیویورک تایمز عزیزان بخونن اختلاف هم در بینشون هست. و حالا یکی از چیزایی که میخوام مطرح بکنم اتفاقا اینه که پیامدهای امضای این توافق چه اختلافی در درونه از یک سو بین اسرائیل و امریکا میتونه به وجود بیاره و در بین نه تنها یهودیان امریکا، در بین خود صهیونیستا. اگه شد یه مقاله مفصلی نیویورک تایمز راجع به این قضیه نوشته که اگه فرصت بود از اون میخوام بخشایش رو برای عزیزان بخونم. بنابراین ابتدا میرم روی گزارش مالی. از ایتالیا عزیزان 700 اورو فرستادن، از والنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار، از اپل ولی و در کالیفرنیا 50 دلار، از سان انسلمو در کالیفرنیا 100 دلار، از شهر بون در آلمان 30 دلار، شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج در نیوجرسی 100 دلار، از کرنیوس در بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار، عزیزان انجمن گلبانگ در مجموع 270 دلار، از سان دیگو کالیفرنیا 200 دلار، از ادمونتون در آلبرتا 40 دلار و از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار. بنابراین میرم روی اخبار ایران و ابتدا نامه مفصلی رو که اومده تا جایی که میرسیم و بعد میرم روی مصاحبه پور محمدی. در جریان کودتای انتخابات 88، انتخاباتی 88، سرکوب مردم و حشر و حبس رهبران و اعدام فعالین جنبش توسط ارتجاع به حکومت پادگانی توانست ضربه کاری به جنبش بزند و مبارزات مسالمت‌آمیز میلیونی مردم را که نزدیک به یک سال تداوم خیابانی داشت از میدان بدر کند و میادین و خیابانها را در تسلط خود بگیره حکومت، اما پیروز نشد. حالا به عزیزان ببینید، مصاحبه پور محمدی نکات فوق‌العاده مهمی در تأیید این گزارش که اینا چطور از مردم میترسن، وحشت دارن، به این دلیله که نه زندانیان رو میخوان آزاد بکنن و نه انسانهای در حصر رو، و نتوانست ناامیدی حاکم کند زیر پوست شهره. مردم و جامعه در خود فرو نرفتن، بلکه جنبش تجربه اندوخت و رادیکال تر شد. دیگر حکومت ولایی را بر نمیتابد و به دنبال دگرگونی عمیق سیاسی و حکومت دموکراتیک و ملی که شعارش را در میدانهای مبارزات به کرار سر دادند و اینک در سایت ها و فضای مجازی آشکار است، ولی در صفوف ارتجاع شکاف افتاده، ریزش کرده و مثل کوه یخ در حال آب شدن است. توجه به مصاحبه افشاگرانه اخیر سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروهای انتظامی، با یکی از روزنامه‌های منتسب به سپاه تحت نام رمز عبور روشن کننده است و از نارضایی عصبانیت بدنه نظام به ویژه مدیران میانی وزارت اطلاعات، ناراضیش از اوضاع و بیگناهی میرحسین مکروبی و مسائل و زدوبندهای پنهانی پرده برمیداره این مصاحبه. حالیه گفتگو و برخی از منتسبین ناراضی نظام که جرأت میکنن و درد دل را باز میکنن جدن شنیدنی و انرژی دهنده است. در میان توده های مردم برخورد و صحبت از فروریزی و اضمحلال نظام پیش می آید و عمر آن را بیشتر از یکی دو سال تصور نمی کنند. این تصور گرچه خوشبینان است، که به نظر من کاملا خوشبینان است، اما رفت رفت خود همین بحث، خود همین به میان کشیدن این و مردم بویژه الان بعد از امضای این توافق و برداشته شدن شمشیر دموکلس حمله نظامی، الان دیگه مردم نه اصلاح طلبا دیگه بهانه ای دارن که مردم رو براشون لالایی بخونن، آشتی ملی و غیره و غیره، برن تو خونه هاشون و 4 سال به 4 سال فقط بیان پای صندوق های رأی، نه اونا و نه خود مردم دیگه بهانه ای دارن برای اینکه ما تا زمانی که شمشیر دموکلس این جانیان ضد بشر یعنی امریکا و اسرائیل بر سر مردم ما بود، آره همه ما میبایست احتیاط میکردیم، اما رفته رفته دارد تبدیل به درک عمومی میشه که این رژیم در حال اضمحلاله. آلترناتیو مردم چیه؟ برخلاف وطن فروشایی که در بیرون نشستن و آلترناتیو حمله نظامی و یا در واقع دخالت بشر دوستانه و یا غیر بشر دوستانه و ضد بشری خارجی میبینن، مردم به دست توانای خودشون آزادی زندانیان سیاسی، آزادی زندانیان در حصر یا انسانهای در حصر، انتخابات آزاد و گذار از این رژیم از این طریق و قدم به قدم از طرق دموکراتیک. مردم آلترناتیوها رو میدونن که قدم به قدم چه کار باید بکنن، طوری که در سطوح بالای نظام ایجاد وحشت کرده است. از همین مصاحبه پور محمدی اینو میتونیم بفهمیم. بعضن صحبت از آشتی ملی به میان میآید. در جلسه کنگره آزادی هفته گذشته اصفهان، سخنران و رئیس کنگره مسئول هشدار میدهد که شرایط خطیر فضای حاکم بر کشور را درک کنم و حشر رهبران جنبش را بردارم، زندانیان سیاسی را آزاد کنم، به طرف آشتی ملی گام بردارم. با اینا میشه آشتی ملی که با مفسدین برخورد قانونی کنند، نه اینکه مرتضوی ها و امثال هم و این دوست های میلیاردی رو آزاد بکنند و نرگس محمدی ها و حسابت که سایر انسان ها رو در زندان بندازن تا راه برون رفت از شرایط حاکم هموار شود. علی مطهری در نامه سرگشاده به یزدی رئیس مجلس خبرگان، ما میدونیم که به عنوان نماینده مردم از من، میخواهد که در مجلس خبرگان اینو مطرح بکنه. کل اصلاح طلبای حکومتی کلهم اجمعین به اندازه یه علی مطهری برای آزادی انسانهای در حشر کار نکرد. ملت ما باید بشناسند که اصلاح طلبای حکومتی چیان و چیان. یه نفر فقط علی مطهری رو که این همه داره کار میکنه، که خودش اصولگراست. اینا چنین کمر شکسته های در حقیقت نرمتنی هستن که تسلیم رژیم شدن. در جلسه پیشروی این مجلس دو موضوع کروبی به زهرانن که بدون حکم قانون محصورن بپردازن، که پور محمدی آشکارا گفت که این مسئله قضایی و حساسی یه مسئله سیاسی امنیتیه حسن این ها. و از رهبری بخواهند که در اینجا روحانی رئیس جمهور در جواب سوال خبرنگار در خصوص حشر رهبران جنبش گفته است که بنا نیست حشر به صورت دائمی درآید، ولی از نظر ایشون سالهای سال دیگه باید طول بکشه، دائمی نباید باشه ولی سالها باید طول بکشه. بعد این عزیز وارد وضعیت اقتصادی مردم میشه. اوضاع اسفناک اقتصادی و وضعیت بد معیشتی و عدم قدرت خرید مردم به خصوص دستیابی به کالاهای ضروری و روزمره مردم را خشمگین و عصبانی کرده، بعضن کار به درگیری و زد و خورد با مأموران انتظامی و غیره می‌گردد. در منطقه صادقیه تهران بچه‌داران، مغازه‌داران و کاسبان خرد به جهت اعمال قدرت مالیات مقررات مالیات سنگین جلوگیری از بستن مغازه‌ها، یعنی دولت می‌خواست ببنده که مالیات نپرداختن، و جمع‌آوری دکه‌ها به کمک برخی از جوانان محل با مأمورین درگیر و وارد زد و خورد شد، آنها را عقب راندن. مال باختگان، من نمیدونم این چیه، پدیده شاندیز در مشهد دست به تظاهرات زده و با سر دادن شعار الله اکبر به مأمورین سرکوبگر و مقابله آنها را فراری دادن. شماری از جویندگان کار در رفسنجان در مقابل فرمانداری به تجمع اعتراضی دست دادن. کارمندان جهاد کشاورزی در اعتصاب وضع معیشتی، همینطوری از تمام مردم همینطور در حال مبارزند. گروهی از کارگران و کارمندان شهرداری رشت نهم شهریور در اعتراض به عدم دریافت مطالبات به حقوق معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری، کارگران کشتارگاه سیمرغ، هشتم شهریور کارگران معدن البرز شرقی دست به اعتصاب زدن و غیره. حاکمیت خیال میکند با اجرای مقررات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و هموار کردن جاده غارت ملی برای کلان سرمایه‌داران داخلی و انحصارات خارجی و برداشتن فضای تحریم اقتصادی در کشور و ایجاد فضای سرمایه‌داری قطره‌چکانی، مشکلات خط مردم و کشور را حل می کند. با توجه به گزارش 2 خرداد ایسنا همکنون 15 میلیون بیکار داریم و غالب این 15 میلیون جوان هستن. اینا ساکت می شینا. هر شبت که من دلم می خواد که گزارش پردرینک رو برای عزیزان بخونم در دنباله این و بعد میرم روی مصاحبه پور محمدی. این 21 اوت در نیویورک تایمز اومده به قلم تاماس اربرینک. وقتی که در سال 2009 سپاه پاسداران انحصار وسایل ارتباط جمعی راه دور کشور را تلکام رو ما میدونیم به سامان بخش فرستادن فروختنش به سپاه پاسداران تصاحب کرد، این عمل به عنوان قدم کثیف دیگری از سوی گروه نظامی دستراستی که اسلحه‌های قدرت را در دست دارند اون زمان محکوم شد. بعد از اینکه اینا اصل 44 قانون اساسی رو که فقط برای فریب مردم آورده بودنش تغییرش دادن، شروع کردن به خصوصی سازی و برادران قاچاقچی طبیعتا در درجه اول بودن. علیرضا نادر که برای بنیاد رند گزارش میدهد، عزیزان میدونن که بنیاد رند یک گزارش مفصل 90 تا 100 صفحه‌ای تا جایی جا داد راجب سپاه پاسداران نوشته که یه نفر به اسم علیرضا نادر که ایرانی باید باشه نقش اساسی در این. در این گزارش میخونیم که مسئله فقط تسلط پاسداران بر اقتصاد نیست، بلکه کنترل حکومتی داره. با این حال ماه گذشته شرکت تلکامیونیکیشن، همینی که در حقیقت سپاه پاسداران چیز کرده، به حراج گذاشته شد. من به عزیزان عرض کردم که آینده ایران رو بعد از این توافق و هجوم سرمایه‌دارای خارجی به ایران باید آینده رو چیزی شبیه یونان، مکزیک، اوکراین ببینیم و البته کشورهای دیگه مثل تایلند و اندونزی و امثال ها، ولی بیشتر نزدیک به ایناست. چرا که به نظر میرسد سپاه پاسداران اکنون میخواهد این شرکت را بر پایه قولی که رهبران ایران در هجوم سرمایه داران خارجی به ایران دادن آن را فروخته و نقد کند و میلیاردها تومان یا دلار حتی استفاده ببره از این قضیه. و این فقط محدود به سپاه پاسداران نمی شود. در یک دهه گذشته سرمایه داران قدرتمند وابسته به حکومت سرمایه های ملی را پس از قانون خصوصی سازی، یعنی تغییر اصل 44، به ثمن بخش تصرف کردن به شرکت های بیمه، بیمارستان ها، تصفیه خانه ها، شرکت ها و مؤسسات خدماتی مثل برق، آب، گاز، حمل و نقل را با قیمت های ارزان خریدن. ما می دانیم که آقازاده ها و منصوبینشون. متخصصین میگویند که بخش معادن ایران به جز نفت و گاز به طور بالقوه میتواند صنعتی 6 میلیارد دلاری بشه به اندازه صنعت نفت. به دلیل تحریم های اقتصادی خریداری برای این معادن وجود نداشت و به دلیل نبود سرمایه گذاران خارجی شرکت های سرمایه گذاری ایرانی که یا پول های صندوق بازنشستگی یعنی تامین اجتماعی رو برای خرید و فروش توی بردنش توی بورس سهام تهران، صندوق تامین اجتماعی رو، و یا تعاونی های ارتشی و یا بنیادهای مذهبی، صندوق های قرض الحسنه و بنیاد این و بنیاد شهید و بنیاد امام و امثال ها توی بورس سهام دائم باهای سهام آن را در بورس تهران دست به دست کردن تا از این طریق پولی بسازن. حالا میخوان حراجشون بکنن. یکی از سرمایه‌داران ایرانی امریکایی که نمیخواهد اسمش فاش شود، اینا رو من از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، میگوید اینها یعنی این سرمایه های ملی مشتری ایرانی برای این دارایی ها نداشتند. اما حالا که قرارداد اتمی بسته شده همه چیز دارد جور می شود و خیلی ها هستن که اکنون ماشین حسابا چرتکاهشون رو بیرون کشیده و منتظرن و بعد میگه که این خراج ها از ماه جولای آغاز شد هنگامی که سپاه پاسداران شرکت ارتباطات راه دور را به حراج گذاشت. من یه نقل قول دیگه میخوام از لیدیا بنجامین از زنان ترقی‌خواه و مقالش هم در تلزور که مال امریکای جنوبیه اومده. ببینید چی میگه. دولت ایران برای جلب سرمایه‌داران خارجی حق تصاحب 100% شرکت ها و معادن و اموال عمومی را به اونها میدهد. این قانون در زمان خاتمی گذشته. من اشاره کردم که در حقیقت سایت اینترنتیش رو تاماس اردلینک توی مقالش آورده. از عزیزان این مقالش رو بخونن توی اونجا میگه که این قانون چه وضع شده و داستانش چیه. 100% میتونن چنگ بندازن روی اموال عمومی. به آنها حق خارج کردن 100% سود را با اعشار خارجی، یعنی با پول خارجی، دلار، یورو و غیره و غیره، و 100% معافیت مالیاتی بهشون میده و نیز تعهد میکند هر گونه خسارتی را جبران بکنه. بعد خانم مدیا بنجامین میگوید خامنه ای میگوید کشور برای حراج نیست، اما وزیر صنایع آقای نعمت‌زاده که خودش از سرمایه‌دارای بزرگه، وزیر صنایع میگوید همه چیز جز صنعت نفت، میگه جز صنعت نفت چون جرأت نمیکنه. در مکزیک هم میگفتن جز صنعت نفت. اخیرا همین رئیس جمهور دست نشانده و فاشیست تا مغز استخوان فاسد صنعت نفت مکزیک رو هم به حراج گذاشت. حالا خواهیم دید در ایران این اتفاق خواهد افتاد یا نه. همه چیز جز صنعت نفت آقای نعمت‌زاده میگه برای فروش و حراج است. این وضعیت اقتصادی. کاش یروان ابراهامیان اینا رو دنبال میکرد و به ما میگفت که آیا ایران واقعا اهداف انقلاب اینا بوده؟ آیا ایران یک کشور مستقله؟ اهداف انقلاب، استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده. کدوم یک از اینا حتی به طور جزئی درست به نظر من عکس این مسئله. از نظر استقلال درسته 6000 مستشار امریکایی در ایران نیستن، ولی تا زمانی که پور محمدی در رأس وزارت دادگستریه احتیاج به مستشار امریکایی وجود داره. تا زمانی که محسن اژه‌ای و جواد لاریجانی در رأس قوه قضاییه هم احتیاج مستشار امریکایی داره. تا زمانی که مستشاران یا مشاورین اقتصادی آقای روحانی از نوع مسعود نیلی ها و هر چود که موسا غنی نژاد ها و هر چود که سایرینشون باشن احتیاج به مستشار امریکایی دارن. این کشور مستقله. حالا این توافق هم بقیه حاکمیت ملی رو که تا الالعبد عزیزان بهشون پیشنهاد میکنم به نطق اخیر جان کری که 3 روز پیش در فیلادلفیا سخنرانی عجیبی واقعا داشت، 1 ساعت تمام صحبت کرد و من نمیدونستم چنین سخنرانیه، که چی کپوچ واقعا این توافق رو باز کرد که تسلط اینها بر ایران الالعبده. 10 ساله نیست، 15 ساله نیست، 25 ساله نیست. صدها مأمور IAEA یعنی آژانس بین المللی از معادن گرفته تا واردات گرفته تا تمام زنجیره زیر نظرشونه و حتی مراکز نظامی. باز قابل توجه عزیزانی که میگن ایران استقلالشو به دست آورده و غیره و غیره و کارهای اجتماعی بسیار زیادی شده. حالا عزیزان دقت بکنن به این مصاحبه‌ای که پور محمدی داشته. دوم دو روز پیش بود. من فقط بخشایش رو میارم که ببینی ملت ما زیر نعلین چه کسانیه. بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حسب یک بحث حقوقی قضایی نیست. یعنی غیر قانونی است چیز شدم، حسب شدم. در واقع تمام زندانیان سیاسی هم اینطوره. مسئله شون مسئله بحث حقوقی قضایی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی امنیتی است. بنابراین به دلایل امنیتی اینا توی زندان هم، نه به دلیل قضایی و حقوقی. این یک در واقع اذعان بسیار بسیار پر اهمیته. بنابراین نمیتوانیم موضوع خاص را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح و تشریح کنیم. رویداد منتهی به حصر از اینجاش مهمه. در یک فضای پرتنش، پر التهاب و پر آشوب رخ داده است. بی تردید مدیریت به نظم آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان است. یعنی هنوز آرامش برقرار نشده، هنوز التهاب از بین نرفته. پور محمدی اینا رو، این آدم جانی و قاتل، چیزهای زیادی را اذعان کرده. بنابراین بحث در خصوص هست به فضای امنیتی سیاسیان اون دوران مربوط می شود و حتی ممکن است بحث هست با مباحث قضایی موجود سازگاری هم نداشته باشه. یعنی غیر قانونیه و التهاب هم از بین نرفته. من حالا ببینید اذعان دیگرش. من از ابتدای دولت 11 که خبرنگاران سوال می کردن گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید، صورتش اصلا نکنید و رسانه ای شدن کمکی به حل مسئله نمی کنن. خطر برای رژیم ایجاد می کنه. و در هر حال بدانید هست نتیجه التهاب و آشوب است. بنابراین راه حل مسئله هست هم آرامش و طمأنینه است. بذارید آرامش همین خطیه که در واقع اصلاح طلبای حکومتی میخوان. میترسن از آزاد شدن موسوی و کروبی و زهرا رانورد، میترسن چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است. این تصمیم بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. یعنی هنوز آرامش وجود نداره. در تأیید نامه‌ای که این عزیز نوشته بود که زیر پوست شهر خیلی چیزا هست و رژیم میترسه از آزاد کردن زندانیان سیاسی و انسان‌های در حبس، طبعا این بحث نه در دولت و نه در قوه قضایی قابل طرح و بررسی نیست. بعد این آدم جانی راجع به حوادث سال 67 صحبت میکنه و میگه حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست. یعنی کاملا تأیید میکنه، مثل آقای عطاالله مهاجرانی، مثل آقای ابراهیم نبوی، ملت ما این جنایات رو میبخشن، اینا باید محاکمه بشن. این جنایات رو نه ملت ما فراموش میکنه و نه میبخشه. حتی استخون بعضی از اینا و از جمله رهبر اصلیشون باید محاکمه بشه. عرصبت که ما از ابتدای انقلاب با ضد انقلاب به نیروهای روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب رو داشتن. این ضد بشر میدونه که 90% از مردم پشت خمینی بودن و این آدم جانی و قاتل قدم به قدم اینا رو تمام از بین برد. نه تنها میلیون رو، نه تنها چپ‌ها رو که 90%شون به خطا پشت این آدم جانی رفتن، بلکه مذهبیونی مثل گروه فرقان رو، طرفداران شریعتی رو، مجاهدین رو، هر کسی که کوچکترین مخالفتی با اینا، طالقانی رو سرش رو بکش کردن، لاهوتی رو کشتنش تو زندان، شبیر خاقمانی رو خانه نشین کردن، آقای منتظری رو خانه نشین کردن، آقای شریعت مداری رو با اون ترتیب باشد. حتی آخوندها به روحانیت، روحانیت شیعه رو اینا به نابودی کشیدن. که فقط و فقط بحثی که من با بعضی از عزیزان دارم که میگن آره خب در ابتدای انقلاب هم آقای بازرگان بود نهضت آزادی، هم جبهه ملی بود، آقای عزت الله صحابی بود، عرصوت دکتر سامی و عرصوت و دوستانش بودن، همه اینها بنی سعد بود. اینا متوجه نیستن که اینا رو خمینی اومد برای یه شیره به ما بسرم، این آدم شلطان و شیاد برای اینکه سر مردم شیره به ماله. مردم به تدریج متوجه شدن. خود من موقعی که بازرگان رو کنار گذاشت اونجا بودم، نیمی از طرفدارانش از دست داد رژیم با کنار گذاشتن بازرگان، برای اینکه اون بالاخره حالا با اینکه آدم دستراسی بود ولی بالاخره یه مقدار به دموکراسی و اینه که مردم بیان و صحبت بکنن اعتقاد داشت. هسته اصلی سر جاش مونده و همین آدم خارای ضد بشر و قاتل هستن که ببینیم قوه قضایی دست کیه. فارغ التحصیلان مدرسه حقانی رو، مدرسه حقانی برای چی تشکیل شد اصلا؟ برای تربیت همین قاتلا. همه اینها رو تمهیدات رو دیده بودم که اگر شاه برداشته بشه کی بیاد جاش رو بگیره. به هر حال این میخواستم راجع به این قضیه هر شبت که منتها حالا ما به چه دلیل از این توافق در این حال باید حمایت بکنیم. پیامدهای این توافق بسیار پر اهمیت بوده. این رژیم ما رو به لبه پرتگاه رسوند که حالا ما باید با چنین توافقی که در واقع حاکمیت در واقع اگر بشه در چند کلمه واقعا اوضاع ایران رو امپریالیسم و صهیونیسم جاده صاف کن قدرتگیری اینها شو و حالا بعد از 36 سال کشتار و آدم کشی و جنگ و نابودگری اینا جاده صاف کن برگشتن امپریالیسم، یعنی مردم ما که امپریالیسم رو از در بیرون کردن اینا جاده صاف کن برگشت امپریالیسم از پنجره شدن. ما حاصل این قضیه اینه و در نتیجه مردم ما باید این رژیم رو بشناسن و باید گذار بکنن از این رژیم اونتا به دست خودشون و دیگه بهانه دست کسی نیست. یکی از پیامدهاش توافق هسته‌ای با ایران شکاف خصمانه میان یهودیان امریکا به وجود آورده است. این از نیویورک تایمز 28 ماه اوته. حمله به جرد مدلر از اون صهیونیست های وحشتناک مال نیویورکه که یه زمانی به اصطلاح توی چیز نیویورک بود ولی بعدا حالا وارد کنگره شده. نماینده دموکرات از نیویورک پس از اعلام حمایت از توافق هسته‌ای به قدری وحشیانه بهش حمله شده که شورای دموکراتیک ملی یهودیان و انتی دفامیشن لیگ، یعنی در واقع میشود گفت مجمع یا جامعه ضد افترایان انتی دفامیشن لیگ، از اون چیزای یهودی فوق العاده حساب هر شبه که کنسرواتی و مثلا محافظه‌کار و دستراسیه، اینا مجبور شدن صداهای نفرت انگیز یهودیان نسبت به هم را محکوم بکنن. از سوی دیگر چه نفر از یهودیان مخالف توافق در مجلس نمایندگان حملات احساسی و غیر عقلانی و تهدید علیه نه تنها موافقان بلکه مخالفان رو محکوم کردن. اینطور به جون هم افتادن. جنگ های درونی میان یهودیان چیز تازه‌ای نیست، اما سبوعیتی که در مورد این توافق میان اونها به وجود آمده چنان شدت گرفته که رهبران اونها صحبت از ضربه دراز مدت به سازمان یهودیان و حتی روابط میان امریکا و اسرائیل می کنند. به نظر من این شکاف افتاده. من به یاد ندارم که از سال 1956 تا به امروز یک چنین اختلافی افتاده باشه بین منافعشون. اینم یه نکته است که انسان های مثل یروان ابراهامیان باید متوجه باشن که وضعیت ایران رو با عراق مقایسه میکنه و میگه که در مسئله عراق یه از روشنفکرا اومدن و علیه رژیم عراق صحبت کردن و در نتیجه جاده صاف کن قدرت به سرا حمله امریکا به عراق شدن. گویی علت اینجه مثلا امریکا به عراق حمله کرده یعنی که چند تا روشنفکر مثل احمد چلبی ها و امثال هم. ما این عزیز باید بدونه که از 1996 اگه سند کلین بریک که برای نتانیاهو نوشته شده توسط برسوات ریچارد پر اسکوت لیبی، از اون موقع مسئله شون این بوده که اولین کشوری که باید از پیش پا برداشته باشه عراق، چون هم تبدیل به یک کشور مدرن داره میشه و پول نفتش رو صرف به اصلا زیر ساخته این کشور و پیشبرد دانشگاه ها و سیستم طبابت و آموزش و فلان و فلان اینا میکنه و بعد به طور جدی و واقعی از مردم فلسطین دفاع میکنه، نه به طور عصبت که غیر جدی از طرف رژیم ایران. بنابراین برداشتن عراق از پیش پا وحدت کامل در هیئت حاکمه امریکا وجود داشت. در مورد حمله نظامی به ایران شکاف در درون هیئت حاکمه امریکا وجود داشته و داره. اگر چنین شکافی وجود نداشت همون 2003-2004 به ویژه 2007 به ایران حمله می شد در زمان جورج دبلیو بوش که از همه زمانی امکان حمله بیشتر بود. چرا نشده؟ به خاطر اینکه شکاف در بین هیئت حاکمه و باید از ایشون پرسید چه رژیمی برای سرکوب مردم و ورود مجدد امپریالیسم به ایران بهتر از جمهوری اسلامی؟ اینا کدوم آلترناتیو دیگر رو دارن برای اینکه جاده صاف کنه برگشت امپریالیسم بشه؟ تفاوت بین عراق و ایران رو متوجه نیستن اینا. بنابراین آره، اسرائیل به صهیونیستا مصمم به از بین بردن کشوری به نام ایران هم و نه جمهوری اسلامی. کشور ایران رو میدونن که نسل جوانش چطور خواهان دموکراسی و آزادی و چطور با آخرین تکنولوژی ها دسترسی دارن. این خطری هم عربستان برای خودش میبینه و هم اسرائیل، و در نتیجه خواهان از بین رفتن کشوری به نام ایران و تک پاره شدنش هم. بر سر این اختلاف هست بین اسرائیل و صهیونیستا از یک سو و هیئت حاکمه امریکا، یک بخش از هیئت حاکمه امریکا که الان دست بالا رو پیدا کرده به این نتیجه رسیده که با ایران باید وارد مذاکره بشه، در حالی که اسرائیل و صهیونیستا خواهان نابودی ایران هستن. آره، بر سر این اختلاف وجود داره و این اختلاف به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد. حالا پادشاه عربستان اومده که در واقع اوباما راضیش بکنه که بله بگه به این توافق، در حالی که لحن در واقع نیویورک تایمز امروز که آقای مایکل گوردن هم مثلا یکی از نویسندگانشه و اریک شمیت مثلا دوتا از خبرنگارای مهم، آشکاره که عربستان هم راضی نیست. آقای روزنباوم در صحبتهای گرگ روزنباوم رئیس شورای دموکراتیک یهودیان این ماه در ملاقات خصوصی میان نمایندگان یهودیان و اوباما نگرانی خود را در این مورد مطرح کرده و گفته که صحبت‌های خود اوباما میگه که این صحبتی که اوباما کرده که اولا پول زیادی خرج شده، ما میدونیم که این پولا رو که خرج میکنه برای از بین بردن این توافق، و یکی دیگه هم که گفته آلترناتیو اصلا که تصویب نشدن این موافقتنامه یعنی جنگ، میگه این در بین ما اختلاف انداخته، در حالی که اوباما حقیقت رو گفته، آلترناتیوش جنگه. برای شکست مذاکرات آقای روزنبام در صحبت های مربوط به اینکه یهودیان دیگر کمتر در گرد همایی های سازمان های یهودی شرکت می کنند می گوید ما در آستانه برادرکشی قرار گرفته ایم. اینقدر این مسئله اهمیت داره، این خصومت چنان است که نمی توان آن را نادیده گرفت. از آقای ندلر، همین آدم صهیونیستی که اومده و با این موافقت نامه و این توافق هسته‌ای موافقت کرده، در فیسبوکش به عنوان یهودی همکار با گشتپو یعنی کاپو نام برده شده. این دیگه بدترین فحشیه که یه نفر کلمی به یه نفر کلمی دیگه میتونه بده. دیگری به او گفت که دستش به خون یهودیان آلوده است و دیگری به او گفته که او هولوکاست اوباما رو تصویر کرده است. و بعدش یه نفر از اینا یه اتوبوس اجاره کرده و عکس خندان و بشاش آقای خامنه ای رو زده به اونجا و گذاشته جلوی اداره آقای مدلر، در این که بهش بگه شما با این توافقی که کردی خامنه ای رو در حقیقت خوش و خندان کردی. آقای مدلر میگوید برای من دردناک است که حمایت بیچون و چرای من از اسرائیل از اون صهیونیست هاست. جرد مدلر که حمایت بیچون و چرای من از اسرائیل زیر سوال بره و اونها که مخالف توافقن وفاداریشون به امریکا زیر سوال بره. آقای اندی بوکمن یکی از خواهمهای ترقیخواه که تا همین اواخر روحانی کنیسه بت الانیم بود، این جر و بحث ها رو وحشتناک و استفراغ آور خوند. اون میگوید بسیاری از یهودیان را که میشناسم از این دعواهای آشکار به این که ما چگونه این طور میتوانیم علیه هم بیرحم باشیم شکایت میکنن و چیز میکنن. من بیش از این نمیتونم به اصطلاح دلم میخواد اشاره بکنم به وضعیت جهانی و بریم روی تمام اینها تبعات سیستم جهانی. عزیزان حتما عکس این انسان رو، این طفل رو، ایلان کوری رو که بدن جسدش در واقع در کنار آب پیدا شده حتما دیدن. بخشایی از مقاله ویژه پرشاد در کانتر پنج مال دیروزه برای عزیزان میخونم که راجع به این مسئله است. مقالات زیادی بیرون اومده، چهره آزادی، دموکراسی، برابری، برادری، هر شود که شعارهای انقلاب کبیر فرانسه، اروپایی ها، امریکایی ها، آقای هارپر که در مادر و پدر مادر این طفل قرار بوده برن کانادا و بهش اجازه ندادن. اون وقت صحبت های آقای هارپر و عزیزان، اونایی که عزیزانی که در کانادا هستن گوش بکنن که این آدم فاشیست واقعا و صهیونیست چه موجود پلیدیه. ایلان کردی طفل 3 ساله سوری اهل شهر کوبانی بود. پدر که هم همسرش و هم دوتا طفلش رو از دست داد دوباره برگشته به کوبانی و اونجا در مراسمی خانوادش رو در حقیقت به خاک سپرد. اطفالی چون ایلان از نظر امثال آقای استیفن هارپر، اینو ایجای پراشاد ننوشته من خودم اضافه کردم، از نظر امثال استیفن هارپر دور ریختنیه کاملا. اینا جمعیت اضافیه. 10,000 کودک در اثر جنگ در مناطق مختلف جهان کشته می شوند. چه این جنگ ها رو به راه میندازه؟ طبق تخمین سازمان ملل نیمی از تلفات مناطق جنگ زده کودکان هستند. یونیسف در سال 1995 گزارش داد که در دهه گذشته 2 میلیون کودک در اثر جنگ کشته شدن. آیا جهان به این مسئله توجهی داره؟ آیا سازمان ملل توجهی داره؟ آیا روشنفکران اروپایی، این متمدنین توجهی داره؟ دولت ها توجهی داره؟ فقط موقعی که تصویر ایلان را که تصویر بیجان او با بدن خمیده کنار دریا میبینیم متأثر میشویم. غرب به خود حق میدهد اقتصاد سیاسی کشورهای جهان سوم را زیر نفوذ خود بگیرد، احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به این کشورها تحمیل کند، از جمله به کشور ما، که موج بعدی این از کشور ما خواهد بود. سرمایه اجازه دارد هیچ مرزی را نشناسد، اما نیروی کار چنین اجازه ای ندارد. مهاجرت و پناهندگی و پناهندگی مجاز نیست. نجات پرستی به کشورها اجازه می دهد دیوارها و دژهایی بر سر راه حرکت مردم بسازند. راجع به دیوار برلین خوب چند هزار مقاله، چند صد کتاب، چند صد فیلم ساخته شده باشد. آیا کسی راجع به دیواری که امریکایی‌ها بین کره شمالی و کره جنوبی ساختن صحبت میکنه؟ آیا میدونن که این دیوار عظیم رو امریکایی‌ها و کره جنوبی ساخته؟ آیا کسی این دیوار عظیم و ضد بشری رو که اسرائیل در فلسطین ساخته، یک هزارم دیوار برلین راجبش صحبت میشه؟ آیا دیواری که بین مکزیک و امریکا ساخته شده و نزدیک به 1 میلیارد دلار خرج شده، کسی راجبش صحبت میکنه؟ بنابراین سرمایه ها کاملا آزادن که حرکت بکنن، اما این مردم و این طبقه کارگری که باید جلوش گرفته بشه و دژ و دیوار بر سر راهش ساخته بشه و توهین بشن به مردم، تحقیر بشن، لگدکوب بشن، طعمه امواج دریا بشن. اگر امریکا مکزیک را به خاک سیاه می نشاند، مردم مکزیک حق مهاجرت به امریکا ندارن و بزرگترین دیوار تاریخ در برابر آنها برپا می شود. اگر اروپا کشورهای افریقایی را از پا در می آورد، خندق بزرگ مدیترانه جلوی پناهندگی و مهاجرت آنها را می گیرد و بعد اونایی که می خوان بیان هزار هزار طعمه امواج و کوسه ها می شود. غرب به خود اجازه می دهد دولتها را براندازد، کشورها را بمباران سفره‌ای کند و آن را دخالت بشر دوستانه بخواند. وقتی کشور لیبی را به نابودی کشید، آیا کوچکترین احساس مسئولیتی اینها کردن این ضد بشرها؟ و حتی ایرانیایی که این رو دخالت بشر دوستانه ازش اسم بردن، حتی خانم ایمی گودمن در برنامه دموکراسی ناو و الان همین موضعی رو در مورد سوریه داره میکنه. بمب‌های غرب مرز نمی‌شناسد، اما مردمانی که قربانی این بمب‌ها هستن یا باید طعمه امواج دریا شوند یا در صف ایستند به اردوگاه‌ها فرستاده شوند یا مورد توهین و تحقیر قرار بگیرند، انسانیتشان لگدمال شود. خصلت اصلی روشنفکران و برگزیدگان غرب، اینایی که صحبت از آزادی و دموکراسی میکنن، ریاکاری درویی است. این است اخلاقیات و فرهنگ آنها. از لغاتی چون آزادی و برابری در حرف استفاده میکنن و درست عکس آن را در عمل پیاده میکنن. این وضعیت، این وضعیت ایران که بخشی از همین سیستمه و این وضعیتی که در اروپا و امریکا که این اوضاع رو در حقیقت عامل اصلی و اون به اصطلاح آمر و عامل اصلی این قضیه است. الان اروپایی‌ها باید رنجشو بکشن و خوبشونشه، برای اینکه نوکری و سرسپردی امریکا رو به طور بدون چونه چرا پذیرفتن. بنابراین به نظر من باید بریم و این سیستم رو بشناسیم، چون من به عزیزان قول دادم که باید سیستم رو شناخت و یه بحث اقتصادی مفصل باید باز کرد. برای این که البته میدونیم که تلاطمی که الان 3 هفته است در واقع در بازار مالی اتفاق افتاده، باید ببینیم به کجا میره. برای این که باز روز جمعه، همین جمعه ای که گذشت، باز به اصلا بورس سهام نیویورک فروکش کرد و باید ببینیم این به کجا بالاخره خواهد رفت. تا زمانی که ما بنیادهای اقتصادی سیستم رو نشناسیم نمیتونیم بفهمیم چرا این حباب ها میترکه در سال 2000، در سال 2007، 2008، و امکان داره که این حباب که بسیار بزرگتر از سال 2000 به 2007، 2008 چرا در حال ترکیدنه و فعلا بادش داره خالی میشه. بعد ما این حباب ها رو بشناسیم. عزیزان مرتب از من میخوان و امیدوارم که من یه لیست کتابی رو بالاخره در اون سایت mmohit.org بذارم، ولی فعلا میخواستم فرزا جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی لطفا؟ کتاب نسبتا کوچولو 150 صفحه است و بسیار مفید، The ABC of the Economic Crisis، الفبای بحران اقتصادی. عزیزان عکس روی جلد رو ببینم، خانواده رو دارن از خونشون بیرون میندازن، اون پلیسه و اینم زن خانه است. اوکی مرسی عزیز. کتاب هم ساده است، توسط فرد مکداف و مایکل ییتس. فرد مکداف پسر هری مکداف معروف که 2005 درگذشت، مایکل ییتس با مالتی ریویو کار میکنه و میکرده، کارگر بود ولی بعد استاد دانشگاه شد. چه انسانی. ولی به هر حال مسائل به طور ساده تو این کتاب مطرح شده. منتها من میخوام امروز از مقاله‌ای که همینطور گفتم که در مانتلی ریویو اومده زیر عنوان هر شود که سکولر استگنیشن یا سکون دنیوی اگر اسمشو بذاریم، ولی سکولر اینجا به یه معنای دیگه ایه، فرق میکنه با استگنیشن معمولی. منظور اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری، مخصوصا سرمایه‌داری انحصاری مالی، یعنی مونوپولی فاینانشال کپیتال، به طرف سکون و رکوده. بارها من راجبش صحبت کردم. توی این مقاله اومده به در 9 مورد قلم، بسیار در 9 قلم در واقع خصوصیات عمومی این سیستم رو بیان کرده که من اینا رو یکی یکی میخوام باز بکنم. اگر این جلسه رسیدیم چه بهتر، ولی اینا باید یکی یکی باز بشه و خصوصیات عمومی در حقیقت سیستم مونوپولی فایننس کپیتال یعنی سرمایه انحصاری مالی باید شناخته بشه. دلم میخواد ابتدای تعریف از اصلا سرمایه مالی یعنی چه، فایننس کپیتال، که رودولف فیلفردینگ راجبش صحبت میکنه. هر کدوم از اینا باید به اصطلاح این مفاهیم اولیه و الفباها رو باید ما دریابیم. در قرن 19 شرکت ها علل عموم شرکت های شخصی بودن، یعنی به اصطلاح یک انترپرنور که به فارسی کارآفرین ترجمه شده، یه شرکت درست میکردن، سرمایه گذاری میکردن، کارگر استخدام میکردن، کار به وجود میوردن و واقعا کارآفرین بودن. و این افراد نمیومدن که همه به اصطلاح شرکتشون رو نمیتونستن بفروشن. این دوره رقابتی سرمایه داری و دوره سرمایه های صنعتیه که تسلط کامل دارن. از زمانی که انحصارات به وجود میان، اینا میان سهامشون رو میفروشن که البته خود فروش سهام میتونه کار بسیار مثبتی باشه، برای اینکه در واقع پول مردم رو جمع میکنه برای اینکه در راه گسترش این انحصارات یا این کمپانی ها به کار بره، که همینطور که گفتم این سرمایه ها مثل روغنیه که شما توی موتور میریزی، بنابراین یه چیز کاملا مفیده. ولی یه اتفاق میفته، موقعی که شرکت ها سهام میفروشن. موقعی که شرکت مال یه شخص باشه نمیتونه کل شرکت رو بفروشه، ولی سهام رو فرضاً یه نفر 10 تا سهم، 15 تا، 100 تا یا 1000 تا سهم میخره، اینا رو حق داره بفروشه. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت این حق اولا سهامدارا گسترش پیدا میکنه و این تبدیل به یک شرکت سهامی عام میشه و این هایی که میان این سهام رو میخرن حق خرید و فروشش رو دارن و میتونن نقدش بکنن. یعنی شما 1 میلیونیوم یا 1 صدم یا 1 هزارم این شرکت رو خیلی راحت میتونی بفروشی و نه کل شرکت رو. خود همین سهم که میتونه نقد بشه یه پدیده‌ای رو به وجود میاره. این سهم دیگه از کنترل اون شرکت یا انحصار یا هر کسی دیگه خارج میشه و وارد بازار سهام میشه و دست به دست میگرده و بر روی این سهم میشه سفته بازی کرد. میشه هم قیمتش میتونه بره بالا هم پایین و غیره و غیره. حالا این یه بخش از بازار مالیه. بخش دیگه‌اش عبارت از اوراق قرضه است، یعنی باند بهش میگن. این مال سهام رو بهش میگن بازار سهام، که همون استاک مارکت باشه یا بازار سهام در حقیقت بورس سهام. ولی ما یه بازار دیگه‌ای داریم که بازار باند مارکت یا بازار در واقع اوراق قرضه است. حالا اگه شد من راجع به اوراق قرضه، چون خیلی ها فکر میکنن که قرض یا وام دولت امریکا فقط 18 تریلیون دلاره. مقاله مفصلیه که من امروز صبح بخش وسیعش رو داشتم ترجمه میکردم. وام دولت فدرال، ایالتی و ولایتی در امریکا و سایر بدهی های دولت 46 تریلیون دلاره. این یه بازار عظیم به وجود میاره که مردم میرن این باندها رو میخرن برای اینکه سرمایه گذاری بکنن. این باندها فرضاً اونایی که کوتاه مدتن ممکنه 3 یا 4% بهره بدن، اونهایی که در معرض مخاطرن مثل باند دولتهایی مثل اسپانیا و پرتغال مخصوصاً یونان، اونا 7-8%. بنابراین میرن مردم اونجا سرمایه گذاری میکنن و بازار عظیمی به نام باند مارکت به وجود میارن. حالا این بازار بعدن بانکهایی و یا مؤسساتی به وجود میان که کارشون فقط خرید و فروش ایناست. این را میشوندن به اصطلاح investment bank. چون ما یه بانک های تجاری داریم، commercial bank، که اینا با هم قاطی شدن در زمان روزولت. قانون Glass-Steagall اینا را از هم جدا کرده بود. بانک های commercial حق ورود در این bond market و یا asset stock market را نداشتن. وظیفه‌شون این بود که پسندازهای مردم بیاد و اینا را قرض بدن به کسب و کارها. یکی از کارهایی که روزولت کرده بود و قانون Glass-Steagall رو گذرونده بود اینه که این دوتا با هم قاطی نشن. در زمان آقای کلینتون و زیر فشار آقای رابرت روبین، سرمایه دار معروف و سهامدارهای اصلی هم سیتی بنک و هم گولدمن ساکس قدرتمندترین بانک، زیر نظر اون این قانون Glass-Steagall رو برداشتن و در نتیجه قاطی شدن بانک های سرمایه گذاری. ولی به هر حال بانک ها میان و تخصصشون در اینه که کارشون فقط ورود در باند مارکت، یعنی بازار اوراق قرضه و بازار سهام و از این طریق. خب تا یه زمانی که در واقع صنایع در حال پیشرفته، این سرمایه های صنعتی هن که تسلط به اوضاع دارن. مثالشو برای عزیزان، چون اینا تجربه شخصی خودم هم. در دهه 60 که من اینجا بودم چه کسایی وزیر دارایی و وزیر خزانه داری امریکا می شدن؟ یا از IBM می اومدن، یا از جنرال موتورز می اومدن، یا از جنرال الکتریک می اومدن، یا از کترپیلر و امثال هم، یعنی از صنایع می اومدن. الان چی؟ از زمان ریگان به بعد چی؟ از بانک گلدمن ساکس میاد، از سیتی بانک میاد، از جی پی مورگن چیس میاد، یعنی سه تا بانک عظیم. یعنی این نشانه تسلط سیاسی، نه تنها اقتصادی، سیاسی سرمایه های مالی و وال استریت و نه صنعتی، نه سرمایه های صنعتی. بنابراین ما باید اول تشخیص بدیم بین سرمایه های صنعتی که زمانی در قرن 19 مفید بودن، کارآفرین بودن و واقعا به اصطلاح مزد و مزایای کارگرها داشت میرفت بالا و مثل دهه 60 در خود امریکا. ولی چرا، چه اتفاقی میفته که سرمایه های صنعتی به طرف افول میرن و سرمایه های مالی میان؟ یعنی در واقع سیستم نه تنها انحصاری میشه، در واقع موناپولی کپیتال. پال سویزی اسم کتابش، اسم کتاب پول باران و پال سویزی، کتاب معروفشون 1966 بیرون اومد، من اینجا بودم که بیرون اومد سفر اول، اسم کتابشون گذاشتن عرصبت که موناپولی کپیتال. و در اون زمان نظرشون این بود که اصلا مدیران هستن که تسلط دارن و نه سرمایه دارا و سهامدارای اصلی. بعدن در واقع از خودشون انتقاد کردن و متوجه شدن که سرمایه های مالی اومدن و به تدریج بویژه از زمان ریگان و تسلط پیدا کردن. بنابراین الان عزیزان اگه دقت بکنن تمام مثلا اونایی که حالا نه تنها در مانتی ریویو بلکه جاهای دیگه قلم میزنن، نمیگن فقط موناپولی کپیتال، موناپولی فایننس کپیتال. علتش اینه که حالا باید ببینیم چرا سرمایه های صنعتی عقب نشینی کردن و سرمایه های مالی اومدن مسلط شدن. با این مقدمه که اصلا فایننس کپیتال یعنی چه، میخوام وارد خود سیستم بشم. نتایج سرمایه انحصاری مالی در 9 مورد میتواند خلاصه شود. این به قلم عرض شود که هانس دسپین، که در مانتی ریویو آخرین شماره مانتی ریویو مال سپتامبر، قدرت تولیدی سرمایه انحصاری مالی مازاد عظیمی به وجود می آورد. خود همین یعنی چه؟ انحصارات به دلیل نوآوری ها، به دلیل ورود علم و تکنولوژی، به دلیل اتوماتیزه شدن و روباتیزه شدن صنایع، قدرت تولیدیش به طور عظیمی واقعا بالا میره. نه تنها در سرمایه های قرن 19 اینطور بوده، الانش هم همینطوره. چنین مازاد واقعی و یا بالقوه‌ای هم پسنداز بیش از حد و هم ظرفیت تولیدی بیش از اندازه به وجود می آورن. حالا یکی یکی من وارده که چرا اینجوری میشه؟ چرا همین هم مازاد تولید به وجود میاره؟ یعنی در حقیقت باعث این میشه که در حال حاضر نزدیک به 25% از قدرت تولیدی امریکا قاتل و باطله و 25% از نیروی کار امریکا قاتل و باطله. اینا میدن که نمیدونم میزان بیکاری 5.1% کاری که به وجود اومده پایین تر از حد انتظارشون بوده، ولی میزان بیکاری هم رفته پایین، از 5.3 رفت به 5.1. تمام دروغینه. میزان بیکاری واقعی 23.3% به قول پال کریگ رابرتس. قاتل و باطل، نیروی انسانی 25% از ظرفیت تولیدی هم قاتل باطله. چرا باید اینطور باشه؟ دلیل داره. دلیل این که این سیستم به طرف سکون و رکود میره و حباب به وجود میاره و به جای صنعتی بودن مالی میشه، فینانشال، فینانس میره توی فینانس. علتش دو، در این سیستم موقعیت کافی برای سرمایه گذاری سود آور وجود ندارد تا بتواند سرمایه های مازاد را جذب فعالیت های تولیدی سازنده بکنه. این قبلا راجبش صحبت کردم که شما از یک طرف مزد مزایای کارگرها رو دائم رو به پایین ببرید، فشار روش بیارید، بیکاری به وجود بیارید، اوتوماتیزه و روباتیزه بکنید و ماشین جای کارگر رو بگیره، و بعدش هم سرمایه های هم مالی و هم صنعتی خودت رو به کشورهای دیگه و دنبال ارزان‌ترین دستمزد در بنگلادش و ویتنام و مصر و کشورهای یکی بعد از دیگری از پا در بیاری که مردم اینطور میلیون میلیون بی خانمان بشن. 60 میلیون انسان الان در حال پناهندگی و مهاجرت هستند. اینا نیروی کار ارزان هستند. فشار روی کارگرای امریکا میارن، فشار روی کارگرای اروپا میارن. دلیل فاشیسم اینه. چرا توی فرزان مجارستان با این پناهندگان اینطور؟ برای اینکه میترسن که اینا جاشون رو بگیرن، کار از دستشون بگیرن. آلمان همینطور، هلندی همینطور. در نتیجه حتی کارگرا میان پشت آدمای فاشیست مثل زمان هیتلر قرار میگیرن. نظام سرمایه‌داری این کار رو میکنه، هم میره کشورها رو به نابودی میکشه، 60 میلیون مهاجر یعنی کار ارزان به وجود میاره که حاضرن با هر مزد و مزایایی در حال نیمه بردگی کار بکنن، و از طرف دیگه نیمی از به اصطلاح ظرفیت تولیدی و کارگرای خودش عاطل و باطل هست. و آقای مکلبر میگه که سیستم سرمایه‌داری سیستمیست عقلانی و خردگرا. در هر کارخونه آره برای بالا بردن سودش، ولی در کل سیستم چی؟ غیر عقلانی ترین و ضد انسانی ترینه. از این رو باستولید در چنین سیستمی نیاز به اطلاف دارد. من اینو میرم پایین که یکی یکی بعد دوباره باید برگردم. سه، سازماندهی سرمایه‌داری انحصاری در مبارزه طبقاتی میان کار و سرمایه به سرمایه اجازه تسلط سیاسی بر نیروی کار میدهد و از این طریق شدت یا نرخ استثمار را افزایش میدهد و کارگران ضرب پذیر در سراسر جهان را دستخوش مافوق استثمار میکند. اینا رو من باید توضیح بدم. هر سجلد سرمایه راجع به واقعا سرمایه‌داری رقابتیه، در حالی که سرمایه‌داری انحصاری تفاوت‌های بنیانی با سرمایه‌داری رقابتی داره. بنابراین برای درک سیستم کنونی به هیچ وجه خوندن سجلد کاپیتال کافی نیست، باید ما سرمایه‌داری انحصاری رو بشناسیم. در سرمایه‌داری انحصاری چند اتفاق می‌افته. یک، انحصارات تسلط بر قیمت‌ها پیدا می‌کنن. علت اینکه اصلا انحصارات به وجود میان چیه؟ علتش اینه که رقابت نرخ سودشون رو به طور وحشتناکی پایین میاره و در نتیجه اینا برای جلوگیری از پایین افتادن نرخشون و سود کلیشون باید بیان با هم دیگه دست به یکی بکنن و در نتیجه روی قیمت‌ها رو نمیذارن از طریق رقابت برقرار بشه. در همین امریکا عزیزان به قیمت کالاهای اصلی مثل نفت، مثل عشبت آلومینیوم، مثل غیره و غیره نگاه بکنن که در دست انحصارات هست. قیمت ها از طریق رقابت به وجود نمیاد، بلکه از طریق قدرت خرید مردم. به محصی که قدرت خرید مردم بالا میره قیمت ها رو میبرن بالا. موقعی که قدرت خرید مردم میاد پایین حراج میذارن. این یه. دوم اینه که کنترل میکنن که نرخ سودشون در حد معینی نگه دارن. این فرق میکنه با دوران رقابتی. یعنی قوانین رو که مارکس در جلد دویژه اول چیز میکنه، فرضش به شکل تجریدی یا فرضش که از طریق تجرید، فرضش بر اینه که رقابت کامل وجود داره و قیمت ها از طریق رقابت تعیین میشه. در سرمایه داری انحصاری اینطور نیست. این یک. دو، در کتاب کاپیتال فوق استثمار وجود نداره. فرض مارکس بر اینه که استثمار یا در حقیقت مزد کارگر یک حد اقلی داره که البته در کشورهای مختلف متفاوته. فرضاً در انگلیس حد اقل مزد فرق میکنه با یه جایی مثل بنگلادش، بستگی به پیشرفت تمدن و مسائلی که دارن و و غیره و غیره. خود تئوری مزدش رو که قبلش از ریکاردو گرفته بود و برای اینه که حداقل برای زنده ماندن کارگر و خانوادهش، یعنی تولید نسل، یعنی حداقل فیزیولوژیک، مارکس اینو تغییر میده، یعنی که من از حداقل فیزیولوژیک میتونه بالاتر بره به دلیل پیشرفت تمدن و وسایل تازه‌ای که به حساب کارگرها احتیاج به رادیو دارن، مبل دارن، صندلی دارن، تخت خواب دارن و غیره و غیره، الان تلفن احتیاج دارن. ولی به هر حال یه حد اقل مزدی وجود داره. در سیستم انحصاری به دلیل تسلط کامل انحصارات بر طبقه کارگر میتونیم مافوق استثمار داشته باشیم، یعنی سوپر اکسپلویتیشن. یعنی یه مقدار تغییر میده اون قوانین رو. قوانین پایه‌ای وجود داره ولی با تغییراتی. در نتیجه اینا میتونن مافوق استثمار، یعنی برن در بنگلادش ساعت 15 سنت به زنها بدن که پیرهن تولید بکنن. پیرهنها رو چی تولید میکن؟ با ساعت 15 و 20 سنت تولید میشن، مافوق استثمار. در مصر، در جاهای مختلف اروپای شرقی و غیره و غیره. بنابراین حالا این چه اتفاقی میفته؟ موقعی که شما هم قیمتهای انحصاری داشته باشی و هم مافوق استثمار داشته باشی، نرخ سود به طور وحشتناکی میره بالا و در نتیجه برخلاف آنچه که بعضی از مارکسیست های ارتودکس به قول معروف که صحبت از گرایش نزولی نرخ سود میکنن، به دلیل همین دوتا تفاوتی که بین سرمایه‌داری رقابتی در سرمایه‌داری انحصاری وجود داره، گرایش نزولی نرخ سود عوامل خونسا کننده میان و خونساش میکنن و نرخ سود و سود انحصارات به طور وحشتناکی میره بالا. خب این نتیجه اش چه میشه؟ در حال حاضر و از 2009 الان سالهای ساله که سود انحصارات در تاریخ سرمایه‌داری سابقه نداشته. برخلاف آنچه که میگن به اصطلاح به دلیل سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت و بالا رفتن اثر که ترکیب ارگانیک سرمایه نرخ سود میفته پایین، به هیچ وجه. عوامل خنثا کننده میان همه اینا رو خنثا میکنن، هم از طریق قیمت‌های انحصاری و هم از طریق مافوق استثمار صدها میلیون انسان در سراسر جهان. و در نتیجه خب اینا مقدار سودشون و مقدار پسندازشون بیش از اندازه میره بالا. تئوری سویزی که به نظر من این از اونجا گرفته شده، عبارت از اینه که یک سرپلاس به وجود میاد که این مفهوم سرپلاس فرق میکنه با سرپلاس ولیو، یعنی ارزش اضافی. این به طور کلی چیزهای بسیاری سرپلاس به وجود میاد که یه مقدار به اصطلاح این دوتا رو اگه شد، حالا تفاوت بین سرپلاس و سرپلاس ولیو رو هم باید توضیح بده. خب نتیجه چی میشه؟ سرمایه های عظیم و پسنداز های عظیم به وجود میاد و از طرف دیگه در جهت تقاضا شما هم کارگرها رو در اثر علم و تکنولوژی بیرون کردی و همین که این همه لشکر عظیم بیکار به وجود اومده، بنابراین قدرت خرید به اندازه کافی وجود نداره. یعنی شما سودت رو به طور عظیمی میبره بالا و عرضه رو هم میتونی به طور عظیمی ببره، ولی کی میخواد اینا رو بخره؟ تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد. راه علاج سرمایه داره چیه؟ راه علاج رو پیدا میکنه. به اونم عبارت از اینه که یک این سودهای عظیم رو میبرن در استاک مارکت، میبرن در باند مارکت. من دلم میخواد مثالی برای عزیزان بزنم که ببینید چه اتفاقی میفته. از میخوام که من باید دنبال این مقاله از مایک ویتنی که این در کانتر 5/28 اوت اومده. این پولهای عظیم رو صرف میرن تو استاک مارکت و استاکای خودشون رو، سهام خودشون رو میخرن. مقدار پولی که صرف بازخرید سهام شرکت ها میشود سرگیجه آور است. به قول داین یه بسار در اینترسپت، سال گذشته انحصارات 553 میلیارد دلار صرف بازخرید سهام خود کردن. نمیرن سرمایه گذاری بکنن برای گسترش چیز، یعنی بازآفرین نیستن، کارآفرین عوض میخوان. کارآفرین اینا دیگه کارآفرین نیستن، اینا انترپرنور نیستن، اینا پارازیت هن، انگل هن. اتفاقا نقشی که الان سرمایه دارا بازی میکنن نابود کردن کار، نه تنها کارآفرین نیستن، نابود کردن، نابود کننده یه کار هن. و این قدری کمتر از میزان بیسابقه 589 میلیارد دلار در 2007 که در 2007 هم رفتن این بسیار سهام خودشون رو بازخرید کردن. خب این حباب به وجود میاره. شرکت های بزرگی مانند اپل، جنرال موتورز، مکدونالد، فایزر شرکت داروسازی معروف و مایکروسافت و دیگران در سالهای اخیر دست به این کار زدن، بازخرید سهام خودشون. 95% از درآمد شرکت ها صرف بازخرید سهام و سود سهام که دیویدند اینا بهش میگن که به صاحبان اصلی سهام داده میشه، به صاحبان اصلی سهام برگشته. در نتیجه طبق تحقیق جی دبلیو میسن در مؤسسه روزویل، از هر دلار درآمد شرکت ها ازون به این دقت بکنن، تنها 10 سنت آن صرف سرمایه گذاری میشوند، 90 سنت دیگرش میره مالی میشه، فاینانشال میشه، به جای اینکه اندستریال باشه. 10 سنتش رو صرف سرمایه گذاری میکنن، 90 سنتش رو میبرن توی بازار مالی. این واقعیت دلیل پایین بودن بی سابقه سرمایه گذاری را توضیح میدن، چرا که بخش بزرگ درآمدها صرف بازخرید سهام میشن. بعد میگه که به طور دقیق 2.3 تریلیون دلار از 2009 تا کنون صرف بازخرید سهام شده و این مربوط میشود به سیاست نرخ بهره صفر. حالا ما میفهمیم که آقای برننکی و همین خانم یلن هم داره ادامه میده، حالا سر و صدا کردن که یه ذره میخوام نرخ بهره رو 25% ببرن بالا، ببین چه تلاطمی افتاد در بینش. ولی الان دارن تصمیم میگیرن که ماه سپتامبر هم نرخ بهره رو بالا نبرن. ولی به هر حال موقعی که شما بانک مرکزی بیاد نرخ بهره رو به صفر برسونه یا پایین صفر واقعا، ولی که نرخ بهره باید ببینیم در واقع نرخ تورم چیه. اگر نرخ تورم 2 یا 3% باشه و نرخ بهره رسمی 25% باشه، یعنی در حقیقت نرخ بهره 1.5 تا 2% پایینه صفره. بنابراین بانک ها و همین مؤسسات، همین شرکت اپا، همین شرکت فایزر و امثاله ها میان با 0% از بانک فدرال پول قرض میکنن، میرن سهام خودشون رو میخرن در اینجا 5%، 6% یا میرن اوراق قرضه یونان رو میخرن 8-9% پول در میارن و بعدش اگه بخواد دولت اونجا یه ذره دست به اینا بزنه از پادرش. به هر حال نرخ بهره صفر فضایی به وجود آورده که انحصارات دیگر در صدد گسترش کسب و کار خود، یعنی گسترش فعالیت های گسترش فعالیت های خود و استخدام کارکنان و کارگران بیشتر و یا بالا بردن بهره وری کار نیستن، بلکه منتظر به دست آوردن سود سریع از طریق گرفتن وام با بهره 0% و با خرید سهام و بالا بردن قیمت سهام. به قول داین، حالا ببینید چه اتفاقی حتی در همین 10-15 سال اخیر افتاده که حتی در زمان ریگان هم نبوده. نه عذر میخوام، قبل از دوره ریگان، یعنی تا زمان کلینتون، رؤسای شرکت ها از باز خرید سهام خود ترس داشتن. چرا میتوانستن به اتهام دستکاری در بازار سهام، که این نوعی دستکاریه، باید غیر قانونی باشه، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرن. اما طبق لایحه‌ای که اخیراً گذشته که SEC رول 10B18 که در 1982 در زمان ریگان گذشت، شرکت ها از نظر قانونی برای این کار معاف شدن، یعنی میتونن سهام خودشون رو بخرن. خطر واقعی چنین پدیده‌ای این است که این حسارات زیر بار چنان وام عظیمی رفتند که فروچش کردن شدید بورس سهام میتواند چند تا از این حسارات عظیم را به ورشکستگی بکشونه و این زنجیره‌ای به وجود خواهد آورد که موجب بحران مالی بشه. حالا اگه شد، من آمارهای اینه که غیر از بازار سهام یا استاک مارکت، بازار اوراق قرضه یعنی باند مارکت، شما از دهه 80 به این طرف یک بازار عظیم و تصور ناپذیر 630 تریلیون دلاری که بهش میگن بازار مشتقات، یعنی شرط بندی. موقعی که ما میگیم اقتصاد مثل یک قمارخونه، مثل یک کازینوه، اینا میان شرط بندی میکنن. فرضاً روی نرخ بهره بانکی که آقای برننکی یا خانم یلن تعیین میکنن، میان روی شرط بندی میکنن، این شرط بندی ها رو میفروشن و بعدش این شرط بندی ها رو که فروختن، یه کسی باید بیاد بیمهش بکنه، شرکت IAG میاد اینا رو بیمه میکنه. همینطور این یک زنجیرهی به وجود میاره که یک بازار 630 تریلیون دلاریه. حالا اگه از یه جا این پلنگش در بره، یه دونه به اصطلاح به این حباب عظیم سوزن وارد بشه، چه خواهد شد؟ همه اینا رو باید در نظر بگیریم. میخواستم یه مثال فقط برای سرمایه انحصاری بسته به میزان از طریق تعیین کمیت تولیدات و دستکاری ظرفیت اضافی صنایع و نه رقابت بر سر قیمت ها صنایع رو تنظیم میکنه. یعنی در حقیقت فرضاً در قرن 19 هر شرکتی میبایست بهترین جنس رو بسازه و به ارزان ترین قیمت، چیزی که اون موقع در اقتصاد به ما یاد میدادن رقابت بود دیگه. اگر کسی، اگر شرکتی نتونه این کار رو بکنه، ورشکست میشه، به طور طبیعی ورشکست میشه. این تا اواخر قرن 19 ادامه پیدا میکنه، ولی بعدا انحصارات به وجود میاد، هم قیمت ها رو تعیین میکنن و همین که میتونن مافوق استثمار به وجود بیارن. در نتیجه حالا یه بخش بنابراین میره تو بازار مالی. ولی ببینیم خود این بازار مالی، وقت من داره تموم میشه، این بحث رو بعدا ادامه میدم، که دست به اتلاف یا ویست میزنن، یعنی به طور تصنعی میتونن کار به وجود بیارن. فرضاً شما به هر شهری الان بری، چه نیویورک، چه همین لس آنجلس، چه همین شهری که من هستم، چه شیکاگو، بزرگترین ساختمون ها مالی کیا؟ مال بانک ها. خب اینا ساختمون باید بسازن، کارمند باید بگیرن، این کارمند ها حقوق میگیرن، حقوقشون رو میرن خرج میکنن و در نتیجه این قدرت خرید به وجود میاد. ولی آیا این کار سازنده است؟ یا یه کار انگلیه؟ قمارخونه ها، فاحشه‌خونه ها، مواد مخدر، پورنوگرافی و به وجود آوردن نیازهای تصنعی و غیر واقعی. یعنی در حقیقت دست به ویست یا اتلاف میزنن و بودجه $1 تریلیون نظامی. بنابراین سرمایه‌داری برای نجات خودش دست به این کارا میزنه که هم باعث نابودی زندگی کارگران میشه، هم جنگ دائم باید بکنه و هم طبیعت رو از بین میبره. این بحث رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 امشب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و iftv.com. اونجا عزیزان میتونن در iftv برنامه ها دوباره شروع شده، عزیزان میتونن مراجعه بکنن و بعد به سایت خودم mmohit.com صداش میره و به توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی هم میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.